نفس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 63 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، مطلع درس مثنوی میسازیم. هر جور که از تو آید بر خود نهم غرامت، جرم تو را و خود را بر خود نهم تمامت. ای ما روی از تو صد جور اگر بیاید، تن را بود چو خلعت، جان را بود سلامت. هر کس ز جمله عالم از تو نصیب دارند، عشق تو شد نصیبم، احسنت ای کرامت. گه جام مست گردد از لذت می تو، گه می به جوش آید از چاشنی جامت. معنی به سجده آید چون صورت تو بیند، هر حرف رقص آرد چون بشنود کلامت. عاشق چون مستتر شد بر وی ملامت آید، زیرا که نقل این می نبود به جز ملامت. سراغ مثنوی میریم. بیت 3630 رو از دفتر اول خواندیم. در داستان زید هستیم که اسرار غیب بر او آشکار شده بود و او فاش میکرد اون اسرار رو و پیامبر او رو نهی میکرد. مولانا با بیان این داستان میخواد راز در پرده بودن غیب رو بیان بکنه. میگوید که تحری یعنی جستجو برای حقیقت مستلزم روشن نبودن موضوعه. این روشن نبودن موضوع ایجاب میکنه که هر کسی در یک جانبی حرکت کنه و تکاپو بکنه. تا در این ظلمت تحری ها کنند، هر کسی رو جانبی می آورند. خب حالا این چند بیت رو که می خوانم دقت کنید. می گوید که مدتی معکوس باشد کارها، شحنه را دزد آورد بردارها. تا که بس سلطان و عالی همتی، بنده بنده خدایت مدتی. میگوید از نتایج قهری آشکار نبودن حقایق این میشه که توی این دنیا گاهی کارا برعکس میشه. باید شحنه یا شهنه پلیس، پاسبان باید دزدو بگیره ببره به دار بزنه، ولی بعضی وقتا چون تو این دنیا حقیقت عریان نیست و آشکار نیست، دزد شحنه رو میبره به دار میزنه. یعنی اون کسی که زی حق بوده مجرم شناخته میشه، اونی که مجرم بوده صاحب حق میشه و اقتدار پیدا میکنه، مجازات میکنه کسی که باید او رو مجازات میکرد. میگه اینم تو این دنیا اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه اون حقایق شسته و رفته عریان نیست. ممکنه یک کسایی پرونده سازی بکنن، یه جوری مقدمه چینی بکنن که قاضی حکم بده که دوز ببره شحنه رو به دار بزنه. مدتی معکوس باشد کارها. این مدتی یعنی قبل از اینکه خلاصه پرده کنار بره و قیامت بشه و اونجا یوم تبل السرائر بشه و چیزایی که پنهان کردن همه رو بشه و آشکار بشه. بعضی وقتا هم اینجوری میشه، مدتی معکوس باشد کارها، شحنه را دزد آورد بردارها. تا که بس سلطان و عالی همتی، بنده بنده خدا آید مدتی. تو این دنیا بسیار اتفاق افتاده که کسانی که سلطان بودن، عالی همت بودن، بلند مرتبه بودن، اینا کارشون به جایی رسیده که نوکر نوکرای خودشون شدن. یه مدتی شدن بنده بنده خودشون. یعنی اون کسی که باید بنده می شده سلطان شده، اون که باید سلطان می بوده بنده شده. اینم اتفاق می افته تو این دنیا، از لوازم زندگی دنیا اینه. بندگی در غیب آمد خوب و گش، حفظ غیب آمد در استعباد خش. میگوید که بندگی در غیب معنا داره، لذت داره، ارزش داره. گش یعنی خوش و خوشایند، معنی گش. بندگی وقتی خوبه که شما بتونی نکنی و بکنی. اگر غیبی در کار نبود دیگه بندگی معنی نداره. ما قول داده بودیم یه قدری راجع به غیب صحبت بکنیم، حالا اون قول رو عمل میکنیم. این غیبی که زید میخواست اون رو آشکار بکنه، پرده از اون بگیره، پیامبر اون رو نهی میکرد، غیبی که مولانا تأکید داره که باید غیب بمونه، این چیه؟ و این غیبی که اینقدر در قرآن آمده با معانی متفاوت که البته همش به یه ریشه برمیگرده، این غیبی که لازمه ایمانه، یا خدا از ما خواسته که به اون غیب ایمان بیاریم. عرض کردم سوره بقره رو که آغاز میکنیم میفرماید الف لام میم. حالا حروف مقطعه چه معنایی داره بماند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا میگه این اون کتابیه که هیچ شکی توش نیستش که راهنماست. اما راهنمای همه کسی نیست، راهنمای متقینه. اول باید یه تقوای آدم داشته باشه تا این قرآن راهنماش بشه. حالا متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونایی هن که به غیب ایمان دارن. و یقیمون الصلاة، نماز رو برپا می‌دارن و مما رزقناهم ينفقون. می‌بینید که شرطی که خدا می‌گذاره ایمان به غیبه، بعد نماز و زکات انفاق به دنبال ایمان به غیب میاد. این غیب در نظر مولانا همون حرفیه که از اول مثنوی تا اینجا که 3600 و چند ده بیت ما خوندیم مکرر مولانا به زبون آورده. همه حرف مولانا از اول مثنوی تا اینجا این بوده که این عالم یه ظاهری داره یه باطنی داره و ظاهر عالم نباید ما را از باطن عالم غافل بکنه و اون باطن عالم مثل جان در بدن انسانی، همونطور که انسان بودنش به جانشه و اگر جان نداشته باشه همه این جسمش هم اگر سالم باشه این جسم به درد نمیخوره دیگه، کسی به اون انسان نمیگه. اما این جان با همه اهمیتش با همه اصالتش آشکار نیست، به چشم دیده نمیشه، ولی اصله. به قول سنت اگزوپری نویسنده کتاب شازده کوچولو، آنچه اصل است از دیده ها نهان است، از دیده پنهان است. در درخت ریشه اصله ولی دیده نمیشه، در انسان جان اصله دیده نمیشه. در این جهان هم غیب اصله، جان جهانه، اما همطور که جان در انسان دیده نمیشه جان جهانم دیده نمیشه. ارزش از آن کسی است که به این نادیده ایمان بیاره، یعنی ثابت بکنه که من از مرحله حیوانی بالاتر رفتم. حیوان عقلش به چشم میشه، چیزی رو که به چشم نبینه باور نمیکنه، اما انسان یه عقلی داره که او رو هدایت میکنه که یه چیزایی هست که تو نمیبینی ولی به اونا باید ایمان بیاری، اونو مهم بدونی. اینجاست که اون وقت تفاوت‌ها آشکار میشه. یک کسی در یک موقعیتی قرار گرفته که هیچ بازرسی، هیچ پلیسی از کار او خبر نداره، میتونه همه کاری بکنه، اما ایمان به غیب او رو کنترل میکنه، او رو هدایت میکنه. یعنی به یک جایی، به یک کسی آنچنان ایمان دارد که او رو از هر قدرتی بر خودش مسلط تر میدونه، خطا نمیکنه. یه کسی دیگه ای 100 تا چشم مواظب بشن، چون ایمان به غیب نداره سر این 100 تا چشم مواظبم کلا میذاره، خطا میکنه. اینجا آدما از هم دیگه متمایز میشن، اونی که ایمان به غیب داره اونی که نداره. این که به نادیده ایمان بیاوریم این اساس دیانته. این روزه یه خصوصیتی در میان عبادات داره و اون اینی که کسی که روزه میگیره با عمل خودش نشون میده که به غیب ایمان داره، چون هر کی روزه گرفت و روزش رو نخورد معلوم میشه که قبول داره که اونجایی که هیچکی نی یه کسی هست. چون کیه که روزه بگیره و نتونه دور از چشم کسی روزشو بخوره؟ خیلی ساده، بالاخره میره یه جایی که کسی نباشه تو میره تو دستشویی، اونجا دستشو میگیره زیر شیر آب، آب میخوره، اگه ایمان به غیب نداشته باشه. اما اگر از سحر تا غروب تشنگی رو تحمل کرد و آبم در دسترسش بود و آب نخورد، معلوم میشه که غیر از چشم بندگان خدا یه چشم دیگری رو بر خودش ناظر میدونه و اون ایمان به غیبه، اون غیبه، یعنی به غیب باور داره. این که روزه یه پاداش ویژه داره پیش خدا. این الان یه نمونه از تأثیر غیب در رفتار انسانه. غیب از اون کلماتیه که در قاموس دینی وارد میشه و معنا داره، اما بشری که دنیا رو غیر از همین ظاهر حسی نمیدونه، غیبم براش بی‌معناست. یک کلماتی است، اینا فقط در عالم دینداری و معنویت معنا داره، در خارج از این عالم اینا کلمات بی‌معناست و حذفه، از جمله همین غیب. غیب یک لفظیه که مصطلح دیندارانه، دینداران و ایمانداران با این کلمه سر و کار دارن. این مقدار اشاره برای غیب اینجا کافیه. بعد مولانا میگوید بندگی در غیب آمد خوب و کش، یعنی اگر همه چیز رو نمی دیدی و عبادت می کردی، نبینی و عبادت بکنی، معنا داره، ارزش داره، خوبه. حفظ غیب آمد در استعباد خش. استعباد یعنی بندگی یا بردگی. می گوید که اگه یک کسی نوکر و برده و بنده یک کسی باشه، وقتی که در حضور او باشه و نسبت بهش اظهار ارادت بکنه که ارزشی نداره. اگه یه وقتی در غیاب اون ارباب خودش که اون نبود احترام او رو حفظ کرد، حفظ الغیب او رو کرد، اونجا پشت سرش بد نگفت، اون معلومه که بنده وفاداره. خب دیدید دیگه، یه عده‌ای تا به ارباب قدرت میرسن دست به سینه میشن، بله قربان میگن، منوط به امر عالیست میگن، چه اظهار بندگی میکنن. اما وقتی بفهمن که اون متوجه نمیشه، با رفقای خودشون که دور هم میشینن، هرچی بد و بیراز پشت سر اون بابا میگن. مولانا میگه حفظ غیب آمد در استعباد خش، یعنی اگر قرار کسی بنده و مرید و ارادتمند کسی باشه، خوبیش به اینه که وقتی اون نیست احترام او رو حفظ کنه. کوک مدح شاه گوید پیش او، تا که در غیبت بود او شرم رو. دو تا آدم رو با هم مقایسه میکنه، یک کسی که در حضور سلطان مدح سلطان رو میگه، یک کسی که در غیاب سلطان حیا میکنه و اونجا بد نمیگه. میگه این دوتا چقدر با هم فرق دارن، زمین تا آسمون. کو یعنی کجا، یعنی این کجا و اون کجا. کو که مدح شاه گوید پیش او، تا که در غیبت، یعنی تا اون کسی که در غیبت یعنی در غیاب شاه شرم رو هست، یعنی اونجا حیا داره و اونجا رعایت میکنه، بی حیایی نمیکنه، بی شرمی نمیکنه. قلعه داری که از کنار مملکت، دور از سلطان و سایه سلطنت، پاس دارد قلعه را از دشمنان، قلعه نفروشد به مال بیکران، غایب از شهر در کنار صقرها، همچو حاضر او نگه دارد وفا، نزد شه بهتر بود از دیگران، که به خدمت حاضرند و جان فشان. میگه دو جور مأمور رو در نظر بگیرید. یه مأمورایی که توی دربارند، پیش چشمن، حاضرن، اینا اگر اطاعت بکنن یه معنا داره. اون مأمورایی که مرزداری میکنن، صدها فرسنگ دور از حکومت مرکزی، سر قله کوه، اونا دارن دور از نظارت حکومت مرکزی بیدارخوابی میکشن و مراقبت میکنن از مرزها. هیچ کی هم خبر نداره، میتونن برن بخوابن. ممکنه همین بحثی هم که بنده میکنم وقتی از رادیو پخش میشه، مرزدارای ما هم که رادیو گوش میکنن سر مرز صدها بلکه بیش از هزار فرسنگ فاصله گوش کنن. مولانا احوال اونا رو داره میپرسه، میگه اون مأموری که توی بر رو بیابون دور از مرکز توی یه پاسگاهی داره قلعه‌بانی میکنه، مرزبانی میکنه، قلعه داری که از کنار مملکت، کنار یعنی اون لبه مرز، دور از سلطان و سایه سلطنت، دور از حکومت، بدون نگرانی از اقتدار حکومت، پاس دارد قلعه را از دشمنان، اونجا داره پاسداری میکنه. قلعه نفروشد به مال بیکران، رشوه نگیره، در قلعه رو وا نکنه، دشمن رو راه نده. حالا این ممکنه یه سفیر باشه در کشور خارجی، ممکنه یک مرزبان باشه، ممکنه یه مأمور اداری باشه، به یه مأموریتی رفته باشه. اینا همه مصداق این اشعارن. مال بیکرانی بهش بدن ولی معامله نکنه، اهل معامله نباشه، غایب از شهر، سلطان هم او رو نمیبینه، در کنار صقرها، صقر با سه نقطه و قین به معنی مرز، جمعش هم صقوره، حدود صقور که میگن همینه، در کنار صقرها همچو حاضر او نگه دارد وفا. این ماموری که دور از چشم سلطان، مثل آدمای پیش چشم سلطان، ملتزم به اون تعهد خودشه و وفادار میمونه به میثاقی که بسته و نگه میداره وفا رو، نزد شه بهتر بود از دیگران که به خدمت حاضرند و جان فشان. یعنی شاه قدر چون این مأموری رو میدونه و میفهمه که ارزش کار اون کسی که دور از چشم شاه وفاداری میکنه، حفظ غیب میکنه، بهتر از ایناییست که جلوی چشم بله قربان بله قربان میگن. میگه خدا هم همینطوره، خدا هم این حقایق عالم غیب رو در پرده غیب نگه داشته که معلوم بشه کی دور از چشم به اصطلاح اون غیب وفاداری میکنه و کار رو که بتونه بکنه نمیکنه. میدونید ارزش در اینه که انسان کاری رو نکنه که بتونه بکنه. اگه دیگه کار نمیتونست بکنه که نکرد، این ارزشی نداره. که مولانا با این مثال این رو میگه، پس به غیبت نیم ذره حفظ کار، به که اندر حاضری زان صد هزار. میگه نیم جز از یک کار وقتی در غیاب اون سلطان صورت بگیره، از صد هزار کاری که در حضور او صورت بگیره ارزشش بیشتره. پس به غیبت نیم ذره حفظ کار، به که اندر حاضری زان صد هزار. طاعت و ایمان کنون محمود شد، بعد مرگ اندر عیان مردود شد. این طاعت و ایمان که ارزش داره محموده، یعنی پسندیده است، حالا پسندیده است، اما بعد مردن اصلا معنی نداره. یه کسی تو این دنیا که باید ایمان داشتن به غیب رو اثبات میکرد، هر کاری که دلش بخواد بکنه، بعد تو اون دنیا که دیگه راه فرار نداره، همه چی روشنه، بگه من ایمان آوردم، میگن خب معلومه هر چی بود ایمان می آورد، این ایمان تو ارزشی نداره. طاعت و ایمان در اونجا منتفیه، مردود شد یعنی منتفی میشه، بعد مرگ اندر عیان مردود شد، یعنی اونجایی که بالمعاینه یعنی آشکارا همه چی روشن شده، تو حالا میخوای بری اونجا خدا رو عبادت بکنی. عبادت اون موقعی معنی داره که نیمه شب بلندشی، نه چشم بنده‌ای باشه، نه کسی با خبر بشه، نماز بخونی، اشک بریزی، که معلوم شه تو به یه جایی دلت بنده، دلت به یه جایی بسته است، ایمان به غیب داری، اون ارزش داره. ولی اگه همه چی روشن شد که دیگه تو میخوای چی بگی؟ طاعت و ایمان کنون محمود شد، بعد مرگ اندر عیان مردود شد. چون با مرگ پرده از دل چشم همه برداشته میشه دیگه، دیگه شک برطرف میشه. جایی که شک برطرف شده، تو حالا میخوای بگی من خیلی مهمم که ایمان آوردم. چون که غیب و غایب و روپوش به، پس دهان بربند ما خاموش به. پیغمبر به زید میفرماید غیب بودن، غایب بودن، روپوش بودن بهتره. روپوش یعنی روپوشیده، چون اینجوری یا بودن بهتره، پس سخن نگو، بر براق ناطقه قید بزن، این اسب سخن رو جلوشو بگیر، دهان بربند ما خاموش به، بهتره که ما صحبت نکنیم. ای برادر دست وادار از سخن، خود خدا پیدا کند علم لدن. میگوید که لازم نیست که تو لب سخن باز کنی، دست بردار از سخن گفتن، خدا هر وقت مصلحت بدونه اون علم لدنی رو آشکار میکنه، به هر کی بخواد میده، لازم نیست که تو بیای برای عام و خاص غیب رو بیان بکنی. علم لدنی یعنی علمی که خدا نزد خودش داره و به هر کی بخواد میده. بس بود خورشید را